رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز یک شنبه 22 شهریور 1394 برابر با 13 سپتامبر 2015 میلادی. میهمان مجله بامدادی رادیو فردا هستین، مجله پر از خبر، گزارش، تحلیل و موسیقی برای شمایی که از ایران یا هر جای دیگه دنیا با ما همراه شدین. شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدایی آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و مهرداد کریمیان کارگردان. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با حسن جعفری.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را شکستن زنجیرهایی توصیف کرد که به پای اقتصاد ایران بسته شده بود. آقای روحانی که روز گذشته در نشست مدیران اتحادیه‌های تعاونی‌های کشور سخن می‌گفت افسود:
اونهایی که روی کلمات این توافق پر افتخار که من بعدها راجع به این توافق صحبت خواهم کرد و نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
رئیس جمهوری ایران توافق هسته‌ای اخیر را منطبق با عظمت و عزت ملت ایران خواند. روز شنبه در اروپا روز خوشامد به پناهجویان نام گرفته بود و ده ها هزار تن با برگزاری راهپیمایی در پایتخت‌های اروپایی با پناهجویانی که به تازگی وارد این قاره شدند ابراز همبستگی کردند. در لندن بیش از 30 هزار تن به خیابان‌ها آمدند و خواستار کمک بیشتر دولت دیوید کامرون به پناهجویان شدند. یکی از سخنرانان این تظاهرات جرمی کوربین بود که ساعتی پیشتر به رهبری حزب کارگر بریتانیا انتخاب شده بود. در مادرید پایتخت اسپانیا، کوپنهاگ پایتخت دانمارک و استکهلم پایتخت سوئد نیز هزاران تن در حمایت از پناهجویان به خیابان‌ها آمدند. با این حال در پایتخت‌های لهستان، اسلوواکی و جمهوری چک که حامیان پناهجویان تظاهراتی را برنامه‌ریزی کرده بودند، شمار مخالفان پذیرش پناهجویان به وضوح بیشتر بود. یک مقام سازمان ملل میگوید اگر جنگ در سوریه ادامه یابد، تا پایان سال جاری میلادی 1 میلیون نفر دیگر از ساکنان این کشور آواره میشوند و احتمالاً به سوی اروپا سرازیر خواهند شد. یعقوب الهلو، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در سوریه، روز گذشته در مصاحبه با رویترز گفت در 5 سال این جنگ اگر کاری برای پایان آن صورت نگیرد، طی چند ماه آینده شمار بیشتری از خانه‌های خود آواره خواهند شد. این مقام سازمان ملل با اشاره به اینکه از بودجه برنامه جهانی غذا حتی 1 دلار هم باقی نمانده، گفت کمترین بودجه که برای 3 ماه پیش رو مورد نیاز است 738 میلیون دلار است. در حالی که شمار قربانیان سقوط جرثقیل در مسجد الحرام به 107 کشته رسیده، روز گذشته ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی از محل سانحه بازدید کرد و به ملاقات مجروحان رفت. پادشاه عربستان گفت که جزئیات این سانحه پس از انجام تحقیقات اعلام خواهد شد. منابع سعودی در اظهارات اولیه خود گفتند که علت حادثه طوفان شدید بوده است. در سانحه روز جمعه یک زائر ایرانی نیز کشته شد و بیش از 20 تن ایرانی دیگر نیز زخمی شدند. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان میگوید مذاکرات برای پایان دادن به خشونت‌های شرق اوکراین به طور قابل توجهی پیشرفت داشته. وزیر خارجه آلمان این اظهارات را روز گذشته در برلین و پس از نشستی مشترک با همتایان فرانسوی، روس و اوکراینی خود ایراد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز گفت در مورد برگزاری انتخابات محلی در مناطق درگیری هنوز اختلافاتی وجود دارد، اما به گفته او احساس کلی این است که می توان بر این اختلافات فائق آمد. خشونت‌های شرق اوکراین تا کنون نزدیک به 8000 کشته بر جای گذاشته است. رضا
ممنونم. حسن جعفری بود و مشروع خبرهای این ساعت رو شنیدیم. اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، ادامه بحث بر سر توافق هسته‌ای ایران و غرب در کمیسیون ویژه برجام. امروز نوبت محمد جواد ظریف وزیر خارجه است. ادامه بحران پناهجویان سوری با وجود تلاش‌ها و طرح‌های متفاوت غرب، روسیه و ایران برای حل بحران سوریه. نگاهی به تلاش ایران برای فروش بیشتر نفت در بازارهای جهانی از طریق کاهش قیمت و حمل و نقل مجانی در گفتگوی اقتصادی روسیه. نایب قهرمانی ایران در رقابت‌های قهرمانی کشتی آزاد لاس وگاس آمریکا. از پیشبینی گران شدن دلار تا برخورد با متهمان اقتصادی و امنیتی شیراز در نگاهی به روزنامه‌های امروز. از مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در هفته که گذشت میشنویم. پیام‌های تلفنی شما هم همینطور، پیامک هم برای ما میتونین بفرستین به این دو شماره: 2048 799 599 800 و 806. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. عصر امروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه به همراه عباس عراقچی و مجید تخت روانچی به کمیسیون ویژه برجام می‌روند تا به دفاع از توافق هسته‌ای بپردازند. بررسی توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در کمیسیون ویژه برجام مجلس شورای اسلامی همچنان با چالش‌های مواجه است، تا جایی که دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نسبت به نگاه جناحی در این کمیسیون هشدار داده و یک نماینده مجلس هم گفته نباید کمیسیون را به ابزاری برای تبلیغات انتخاباتی تبدیل کنیم. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران علی شمخانی با اشاره به بررسی توافق اخیر هسته‌ای در مجلس میگوید اصولا نگاه جناحی به برجام به هر شکل آن، چه بخواهد به عنوان ابزاری در خدمت یک جناح خاص قرار بگیرد و چه بخواهد ابزاری در راستای حذف یک جناح دیگر باشد، به تعبیر او آفتی برای انسجام ملی خواهد بود. در روزهای گذشته حضور سعید جلیلی رئیس سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به همراه فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی با واکنش‌های مختلفی از سوی چهره‌های سیاسی مواجه شده. سعید جلیلی در جلسه کمیسیون ویژه برجام در مجلس گفته بود در توافق اخیر هسته‌ای ایران 100 ایراد وجود دارد.
در اون جمع‌بندی و بررسی که داشتیم این بوده که تقریبا از 100 تا از حقوق در اینجا انصراف. ما قبول کردیم اینکه حقوق هسته‌ای کمتری رو در اینجا مطرح شده، یعنی ما برخی از محدودیت‌های متعدد رو در کم و کیف غنی‌سازی پذیرفتیم، سلب حق کردیم در مورد آب سنگین برای همیشه.
در روزهای گذشته برخی از نمایندگان مجلس همانند غلام علی جعفری ایمن آبادی از سیاسی کاری در کمیسیون برجام انتقاد کرده و عباس علی منصوری آرانی دیگر نماینده مجلس گفته بود کمیسیون برجام از مسیر اصلی خود زاویه گرفته است. در روزهای گذشته در کمیسیون برجام مجلس بین نمایندگان اصولگرا و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران چندین بار تنش به وجود آمده بود.
تعهدات ما فرمودن که اجازه بدید تا آخه جواب بدم نکاتی که گفتن. نه اینجا که میرسه همه آمریکایی‌ها دارن میگن آب سنگین. اجازه بدید آمریکایی‌ها دارن میگن آب سنگین، همه دنیا داره میگه آب سنگین، توی برجام نوشته آب سنگین، دوستان میگن آب سنگین نیست. آخه نامردیه در حق مردم ایران.
یا آب سنگین هست؟
جفا دارید میکنید.
نه آقای چی؟ نکنید ما داریم با آقای آقا محمدی
ای کاش با طرف مقابلتون اینجوری حرف بزنید.
با وجود اینکه محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری مهر میگوید کسانی که به دنبال اهداف به تعبیر او بیگانه پسندند، به دنبال زیر سوال بردن کلیت مجلس و صلاحیت آن در بررسی برجامند، اما غلامرضا تاجگردون عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس در گفتگو با خبر آنلاین با اشاره به اینکه آقایان مخالف توافق هسته‌ای ایران و 5+1 انرژی بیشتری صرف تبیین مواضعشان میکنند گفت دلواپسان می میخواستند با پخش تلویزیونی مذاکرات کمیسیون برجام خودشان را موجه جلوه دهند، اما این کار به ضررشان تمام شد.
جستجو شده 7 جا، شما میگید هیچ جا موشکی نیومده، کدوم دوربین میگیره؟ 7 جا من جستجو کردم.
حالا بعداً میگی تو بخش دفاعی
موشک‌های بالستیک، تسلیحات و موشک‌ها. صفحه 49، 112، 117، 117، 100 اومده. متنشو یکیشو میخونم برای شما. نگاه کن.
در صفحه ساده ما بخش دفاعی
شما میفرمایید بخونم
برای شما. نه من میدونم که اصلا اشاره‌ای به چیز نداره.
خیلی خوب. از ایران خواسته میشود این متن متن پیوست شماره 3 برجام یا 4، الان چون نمیدونم کدوم صفحه، صفحه 117. از ایران خواسته می شود تا 8 سال پس از روز قبول توافق یا تا زمانی که آژانس گزارشی مبنی بر تایید نتیجه گیری گسترده تر ارائه کند. نه آقا، این عزیز من، این متن است که شما صادر کردید، پیوستش 3 یا 4 برجامه. عزیزم این پیوست 3 برجامه.
پیوست 3 برجام مربوط به همکاری های صلح‌آمیز.
خیلی خوب دیگه، در اینجا نشه. حالا تا آخرش بخونم مردم بدانند دیگه. سوال های آبکی ما اینه.
عصر شنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مراسم مدیران تعاونی‌های کشور بار دیگر از توافق هسته‌ای دفاع کرد و گفت اجازه نمی‌دهد برخی به امید مردم لطمه بزنند.
اونهایی که روی کلمات این توافق پر افتخار که من بعدها راجع به این توافق صحبت خواهم کرد و نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم با هشدار نسبت به بهره برداری سیاسی از برجام گفت نباید کمیسیون ویژه بررسی توافق اخیر را به ابزار برای تبلیغات انتخاباتی تبدیل کنیم.
وحید پوراستاد گزارش میداد، اما معاون سازمان انرژی اتمی ایران گفته که در سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران بازدید از مراکز نظامی در دستور کار اونها نیست. تعدادی از پیامکایی که شنوندگان رادیو فردا برای ما فرستادن رو براتون میخونم. شنونده نوشته پس اومدن چیکار؟ سیر و سیاحت یا دیدن روی خامنه‌ای؟ تا کی مردم بدبخت ایران رو گول میزنید؟ مهرداد نوشته ایشون درست میگه، طبق برجام بازدیدی از مراکز نظامی صورت نمیگیره. کاربر دیگری نوشته آمدی جانم به قربانت، حالا که پاکسازی کردن چرا اینا اونقدر جاهای مخفی دیگه‌ای که به عقل هیچ کس نمیرسه دارند که با این خیال راحت توافق رو پذیرفتند و به همین راحتی اجازه بازرسی میدن. اولش هم کمی شلوغ کردن که به کسی حق بازرسی نمیدیم، فقط برای رد گم کنی. مرتضی گفته آقا دوباره قبلا اومدن و از پارچین بازرسی کردن، هیچی پیدا نکردن. چه معنی داره؟ همش میخوان از مراکز نظامی ما بازدید کنن، انگار که مراکز خریده که همینطور ازش بازدید کنن. اما از شما بشنویم، شنونده رادیو فردا بر روی پیامگیر 24 ساعته ما.
آقا تو ایران کارگری هم بریدن برامون، در به در شدیم، راضی به اموالی و کارگری هم شدیم و نیست، از گشنگی داریم میمیریم. ببین 8 سال من جنگیدم، یه جانباز در به در داره عملگری میکنه، اینا را خواهشن صدام پخش کنیم. زن و بچه هم از گشنگی مردن، خودم همچنین، الان 3 ماه توی کانکسم، در به در شدم، خدا میدونه. این بازرسی آژانس از سایت پارچین که اسمش رو بازرسی مدیریت شده میرامن، به نظرم چنین بازرسی اصلا قابل قبول نیست. بهتر بود آقای آمانه خودشو خسته نکنه و تنها یه زنگ میزد و بازرسان ایرانی از پارچین به آژانس گزارش میداد. مگه میشه بعد از 12-13 سال ابرقدرتی مثل امریکا تسلیم نظام جمهوری اسلامی بشه؟ پس حقوق بشر و اعدام ها و سرکوب مخالفان و حمایت از تروریست چه شد؟
من از آقای روحانی خواهش میکنم یک مأمور بفرسته اداره برق، این قبضای برق را بررسی کنند. اینا بر چی مبنوی حساب میکنند؟ یک قبضی برای من اومده 3 برابر قبض قبلی خدا شاهده. ما از کجا بیاریم بدیم؟ چه خبره میدیگه؟ این خودش حق و ناس عزیزم.
باور کنین مردم، این صلح اتمی
یک نفی برای ملت ایران نداره. از حالا دارن تمام بودجه‌شو خدمت به سوریه. امروز هم ایران هم رفته برای تمام این قدرت رفته تو خاک سوریه. فقط در این خرج مردم سوریه میکنه. اینو فراموش نکنید. این پول هیچ مال هیچ کدومتون نیست. فقط مال سوریه و لبنان و حزب الله و اونه که خودشون میخواد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تلاش ایران برای فروش بیشتر نفت در بازارهای جهانی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. بنا به گزارش تازه خبرگزاری رویترز، ایران برای بازیابی سهم خودش از بازار جهانی نفت و تشویق مشتریان آسیایی برای خرید نفت بیشتر از این کشور، قیمت نفت خودش رو به پایین ترین رقم در 3 سال گذشته رسونده. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد با ماست. آقای علوی، ارزیابی شما از این گزارش چیه؟
مهمترین دلیل این تخفیف ها بجز کسادی بازار نفت و مازاد عرضه بر تقاضا، رقابت شدیدی که الان در بازار وجود داره و ریسک معامله که معامله با ایران هست. اما با توجه به اینکه هنوز تحریم های ایران کاملا لغو نشده و به دلیل کاهش رشد اقتصادی در کشورهای بزرگی که مصرف زیادی دارن از سوخت های فسیلی مانند چین، به نظر نمی رسه که تخفیف بتونه تاثیر چندانی در فروش نفت ایران بگذاره. به همین دلیل هم است که بنا به گزارش خبرگزاری های تخصصی نفت، فروش نفت ایران در ماه سپتامبر بر اساس آمارهایی که در دسترس است به پایین ترین رقم خودش در طی 6 ماه گذشته رسیده.
آقای علوی، یکی از نکات دیگه‌ای که خبرگزاری رویترز بهش اشاره کرده اینه که ایران و برخی از کشورهای عضو اوپک در رقابت برای به دست آوردن سهم بیشتر از بازار به چند تا کار دست زدن. یکیش حمل و نقل مجانی نفته و یکی دیگه کاهش قیمت نفت برای افزایش فروش. به نظرتون چنین رقابتی در چارچوب اوپک با چه پیامدهایی میتونه روبرو بشه؟
هر نوع رقابت در این بازار خاص نفت که درش انحصار ناقص هست، در میان عرضه کنندگان میتونه به جنگ قیمت تبدیل بشه و به زیان همه تولید کنندگاست و درآمد نهایی همه اونها رو کاهش میده. در میان کشورهایی که هزینه تمام شده تولید اونها بالا و وابستگی بودجه اونها به نفت بیشتره و همچنین توان تولید اونها کمتره، یعنی کشوری مثل ایران، بیشترین زیان رو خواهند دید. آسیب پذیری اقتصاد برونزای ایران نسبت به بسیاری از کشورهای عضو اوپک بیشتره، به ویژه اینکه ایران دارای ذخایر خارجی انبوهی هم نیست و هنوز از فشارهای تحریم رهایی نیافته و این به اصطلاح ذخایر ارزیش اونقدر زیاد نیست که بتونه مانور زیادی در بازار نفت بکنه.
آقای علوی، یکی دیگه از نکاتی که در مورد سیاست‌های نفتی ایران اینجا باید بهش اشاره بکنیم، ارزیابی آژانس بین المللی انرژی که میگه بعید ایران بتونه تا سال آینده میلادی تولید خودش رو افزایش بده. همین مؤسسه همزمان اعلام کرده که ایران 44 میلیون بشکه نفت رو بر روی آب ذخیره کرده. آیا چنین سیاستی میتونه درآمد نفتی ایران رو افزایش بده؟
تحریم‌های اقتصادی ایران تا فصل نخست سال آینده احتمالاً ادامه خواهد داشت و افزایش صادرات ایران در این مدت امکان پذیر نیست. اما به گفته وزیر نفت، تلاش ایران اینه که برای جبران محدودیت ظرفیت تولید خودش بلافاصله پس از توقف تحریم‌ها از همه ظرفیت فروش خودش استفاده بکنه و انبار کردن نفت به روی کشتی هم به همین دلیل و همچنین دور زدن تحریم‌ها در شرایط فعلی. اما اگر بازار سال آینده همچون شرایط فعلی کساد باشه، سیاست نفتی ایران چندان موثر نخواهد بود، چون قیمت نفت کاهش پیدا خواهد کرد با این عرضه شدید نفت در بازار و سطح درآمد نهایی ایران از فروش هر بشکه نفت هم مطلوبیت زیادی نخواهد داشت و درآمد زیادی رو ایجاد نخواهد کرد.
احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد، ازتون سپاسگزارم.
از کارگران درباره کارگران. کارنامه، دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
تیتر اصلی بیشتر روزنامه‌های امروز صحبت‌های حسن روحانی که از توافق هسته‌ای ایران قاطعانه دفاع کرده، اما خبرهای بیشتری هم هست، از جمله خروج متهم 700 میلیون دلاری از ایران و افزایش قیمت دلار و خبرهای دیگه که همکارم شهرام رفیع‌زاده از کانادا برامون میگه. شهرام، با صفحه اول روزنامه‌ها شروع کنیم و اول از همه روزنامه ایران.
روزنامه ایران امروز در تیتری که خودش سخنان آقای روحانی رو منتشر کرده در پاسخ به تحریف کنندگان برجام، اونطوری که روزنامه ایران توصیف کرده، آقای روحانی به نوشته این روزنامه گفته نمیگذارم افراطی ها ملت را ناامید کنند. تاکید کرده که هیچ کسی نمیتونه بگه اون چیزی که مذاکره کنندگان ایران در دو سال مذاکره با شش قدرت بزرگ جهانی به دست آوردن منطبق با عظمت و عزت ملت ایران نیست. علاوه بر این، عکسیه که روزنامه ایران هم گزارشی است درباره ضیافت 115 سالگی پرده نقره‌ای یا همون جشن خانه سینما که بنوشته این روزنامه بیشترین جوایز به فیلم چند متر مکعب عشق رسیده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتری که خودش سخنان محمد رضا نقدی فرمانده بسیج رو به مورد توجه قرار داده، آقای نقدی گفته که رابطه با آمریکا امید غارتگران بیت المال است. عکسیه که این روزنامه مربوط است به گزارشی درباره اینکه سیاستمدار ضد تحریم ایران رهبر حزب کارگر انگلیس شده. روزنامه رسالت در تیتری که خودش انتقاد تند آقای ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قوم از حکومت عربستان سعودی رو به مورد توجه قرار داده، از قول آقای مکارم شیرازی نوشته که شهادت زائران مسجد الحرام نشان بی تدبیری آل سعود است. یک گزارش همین روزنامه داره درباره مجلس نمایندگان آمریکا و وضعیت برجام در سنا و مجلس نمایندگان. روزنامه جهان صنعت در تیتری که خودش از شائبه دستکاری دولت در بازار ارز خبر داده و نوشته که دلار گران میشه. رئیس پارلمان بخش خصوصی هم در گفتگو با جهان صنعت گفته که ارزانی یک توهم هست. و روزنامه شرق علاوه بر این که در تیتر یک اظهارات آقای روحانی رو منتشر کرده، یک گفتگو داره با آقای حمید حسینی که از چهره‌های اقتصادی ازشون اشاره کرده به حضور نفتی آمریکایی‌ها در جلد اروپایی ها. یک روایت هم از آقای حسین موسوی تبریزی و نگاه او به زندگی و فعالیت های اسدالله لاجوردی هم از عناوینی است که در صفحه یک روزنامه شرق مورد توجه قرار گرفت.
یکی دیگه از مطالبی که روزنامه شرق در صفحه اولش داره خبر خروج یک متهم به تخلفات 700 میلیون دلاری از ایران. ماجرای این مرد 700 میلیون دلاری چی هست؟
روزنامه شرق اشاره کرده که این مرد 700 میلیون دلاری زائیده قرارداد ساخت راه آهن اترک به برکت هست که 5 ژانویه سال 2010 میان رؤسای جمهوری ایران و ترکمنستان امضا شده بود. بنوشته روزنامه شرق، در همون زمان دولت آقای احمدی نژاد این قرارداد رو که ارزش اون 700 میلیون دلار بوده به یک شخصی واگذار کرده که به نوشته روزنامه شرق این شخص هم مشابه بابک زنجانی هست، پیشتر تخلفات متعددی داشته، اما دولت آقای احمدی نژاد بنا به دلایلی مایل بوده که این کار توسط این شخص و شرکت‌های وابسته به او انجام بشه. آقای حامد قادر مرزی که نماینده مجلس هست در گفتگو با روزنامه شرق تاکید کرده که تمام خصوصیات این شخص هم که البته با اسم اختصاری از او یاد شده در گزارش شرق عین بابک زنجانی بوده و یک جور متهم به فساد مالی بوده و در حال حاضر هم از کشور خارج شده. مبلغ 220 میلیون دلار از این بودجه این راه رو به نوشته روزنامه شرق در اختیار همین فرد هست.
شرم، توی صحبتات گفتی روزنامه جهان صنعت افزایش قیمت دلار خبر داده. تحلیل این روزنامه از روند سعودی قیمت دلار چیه؟
در حالی که پیشتر روزنامه جهان صنعت یا برخی دیگر از روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کرده بودند که افزایش قیمت ارز رو ناشی از دلایل اقتصادی می‌دونست، حالا امروز روزنامه جهان صنعت در گزارشی که منتشر کرده تأکید کرده که دولت آقای روحانی برای تأمین کسر بودجه خودش تا حدی دلار رو دستکاری میکنه. این روزنامه اشاره کرده که نوسان‌های دلار در چند ماه گذشته در موعدی که قرار است یارانه نقدی به حساب مردم واریز بشه بیشتر مشاهده میشه و به همین دلیل برخی از کارشناسان اقتصادی به این روزنامه گفتن که دولت دستکاری میکنه در نرخ ارز. از جمله این اشخاص آقای مسعود خانساری هست، رئیس اتاق بازرگانی تهران، که تاکید کرده نوسان قیمت دلار در بازار ارز ایران توسط دولت سازماندهی میشه.
و خیلی کوتاه روزنامه آرمان اظهارات امام جمعه اصفهان رو درباره زنان در صفحه یک خودش منتشر کرده. چه نکاتی در اظهارات امام جمعه اصفهان بیان شده؟
روزنامه آرمان نوشته که آقای یوسف طباطبایی نژاد که امام جمعه اصفهان و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان اصفهان است، گفته که زنان بنشینند در خانه و خانومی کنند. ایشون تاکید کرده که اولویت اول در تأمین مشاغل باید مردان باشند. اظهارات بسیار تندی داره آقای یوسف طباطبایی نژاد. از جمله ایشون گفته که اگر قرار است یک زن مهماندار بشه و در هواپیما در حین شغل مهمانداری زباله جمع کنه، بهتره که همین کار رو در خانه شوهرش انجام بده و بشینه، بعد از اون هم به گفته ایشون خانومی کنه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
متشکرم.
و نوبت رسید به خبرهای ورزشی با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، با امداد یک شنبتون به خیر و خوشی. رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان در آمریکا و شب پایانی راضی کننده ترین رقابت‌ها برای علاقمندان این رشته در ایران که دو فینالیست داشت ایران. حسن رحیمی کاپیتان تیم ملی در 57 کیلوگرم تونست تمام رقبای خودش رو از پیش رو برداره. آنتونی راموس آمریکایی، ویکتور لبدوف از روسیه و راهیابی به فینال برای رقابت با ولادیمیر خینچیگاشویلی از گرجستان. حسن یزدانی هم در 70 کیلو به سان یک فوق ستاره ظاهر شد. همه حریفان خودش رو با برتری کامل از پیش رو برداشت، از جمله گرین از آمریکا، و بعد رسید فینال تا با ماگومد رسول گاجیماگومدوف از روسیه رقابت کنه. علیرضا قاسمی در 74 کیلو به جردن باروز آمریکایی باخت، اما او هم به رقابت رده‌بندی رسید تا سهمیه المپیک رو کسب کنه. فقط پرویز هادی در فوق سنگین بود که از 6 سهمیه سقف سهمیه هاست که در واقع 6 وزن المپیکی، ایران فقط فوق سنگین رو از دست داد. پرویز هادی مغلوب بلال ماخوف از روسیه شد که با توجه به اینکه ماخوف فینالیست نشد، پرویز هادی هم از دور رقابت ها کنار رفت. تیم ملی والیبال ایران در برابر لهستان در شرایطی که دو گیم به برتری رسیده بود، 3 ست متوالی رو واگذار کرد و مغلوب شد در رقابت‌های جام جهانی و امروز هم مقابل روسیه قرار خواهد گرفت تیم والیبال ایران. رقابت‌های تنیس ویمبلدون در مسابقات انفرادی زنان، فینال تمام ایتالیایی رو فلاویا پنتا از روبرتا وینچی برد و شگفتی بزرگی رو در این مسابقات تونست خلق کنه. پنتا جالب، شریک زندگی او فابیو فونینی هم در این مسابقات در رده مردان تونست رافائل نادال رو از پیش رو برداره و هر دو تونستن به اتفاق نتایج فوق‌العاده خوبی رو به جا بگذارن. فوتبال در اروپا، منچستر یونایتد تونست در لیگ برتر انگلیس شکست دیگری رو در کارنامه برندان راجرز ثبت کنه، اونا لیورپول رو از پیش رو برداشتند. در اسپانیا، بارسلونا در شرایطی که با گل فرناندو تورس از اتلتیکو مادرید عقب بود، نیمار بازی رو مساوی کرد و مسی نیمکت نشین که در نیمه دوم وارد میدان شد و تونست گل برتری بارسا رو به ثمر برسونه. در بوندسلیگا هم بایر مونیخ که از آکسبورگ عقب افتاده بود تونست جبران کنه و با گل دقیقه 90 توماس مولر بازی رو به سود خودش خاتمه داد. رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان رو بهش اشاره کردم. فینال که در واقع ایران دو نماینده داره، حسن رحیمی و حسن یزدانی، همزمان با برنامه صبحانه با خبر به روی تشک خواهند رفت برای کسب مدال طلا یا نقره در این رقابت ها. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
خب همونطوری که مهدی رستم‌پور اشاره کرد، در آخرین روز مسابقات جهانی کشتی آزاد لاس‌وگاس آمریکا، تیم ملی ایران دو کشتی دیگه پیش رو داشت که این دو کشتی هم برگزار شدن، یکی حسن رحیمی و دیگری حسن یزدانی، که هر دو کشتیگیر باختن و مدال نقره گرفتن. به این ترتیب روسیه قهرمان جهان شد و ایران هم نایب قهرمان جهان. اما ساعت 7:30 بامداد در ایران و میخوایم نیمه دوم برنامه رو شروع کنیم. اگر تازه با ما همراه شدین بهتون سلام میکنم، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر امروز مجله بامدادی رادیو فردا. بخش دوم رو با خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان کلید میزنیم همراه با حسن جعفری.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران توافق هسته‌ای را شکستن زنجیرها از پای اقتصاد ایران توصیف کرد و گفت اجازه نمی‌دهد افراطی‌ها ملت را ناامید کنند. ده‌ها هزار تن در چند شهر اروپا روز گذشته با برگزاری راهپیمایی با پناهجویان ابراز همبستگی کردند. یک مقام سازمان ملل میگوید ظرف چند ماه آینده 1 میلیون نفر دیگر از ساکنان سوریه آواره میشوند و احتمالاً به سوی اروپا سرازیر خواهند شد. وزیر خارجه آلمان پس از گفتگو با همتایان روس، اوکراینی و فرانسوی خود گفت مذاکرات برای پایان دادن به خشونت‌های شرق اوکراین به طور قابل توجهی پیشرفت داشته است. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز گذشته از مجروحان سانحه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام عیادت کرد. بنابر گزارش‌ها از ایران، سعید رضوی فقیه روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در اعتراض به وضعیت نامناسب درمانیش در زندان رجای شهر دست به اعتصاب غذای خشک زد. جرمی کوربین به عنوان رهبر جدید حزب کارگر بریتانیا انتخاب شد. رسانه‌های دولتی سوریه می‌گویند دو هواپیمای دیگر روسی حامل کمک‌های انسان دوستانه در فرودگاه لازقیه فرود آمده است. انفجار سیلندر گاز در رستورانی در غرب هند دست کم 85 کشته بر جای گذاشت. دادگاهی در مصر حکم اعدام 12 تن را به جرم ارتباط با داعش و برنامه‌ریزی برای انجام حملات تروریستی تایید کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جریان مجمع عمومی سازمان ملل با نخست وزیر اسرائیل دیداری نخواهد داشت. و سرانجام این که به گزارش رویترز در جریان نمونه برداری از پایگاه پارچین بازرسان آژانس همراه کارشناسان ایرانی حضور خواهند داشت.
حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرهای این ساعت رو شنیدیم. اما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر، درباره ادامه بحران پناهجویان سوری با وجود تلاش‌ها و طرح‌های مختلف غرب، روسیه و ایران گفتگویی داریم با جلیل روشندل. دو تئاتر جدید و یک نمایشگاه در تهران رو معرفی می‌کنیم، روزنامه‌های محلی رو ورق می‌زنیم و از مهم‌ترین رویدادهای موسیقی جهان در هفته‌ای که گذشت می‌شنویم. و اما فراموش نکنید در طول 24 ساعت هر وقت که بخواین برنامه‌ها یا گزارش‌های ما رو دنبال کنین از طریق وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونین دنبال کنین و به ما هم میتونید زنگ بزنید هر نقد و نظری که داشته باشید. شماره 20420221122112 در اختیار شماست. بحران پناهندگان سوری واکنش‌های متعددی را از جانب قدرت‌های بزرگ برای خاتمه دادن به وضعیت سوریه به دنبال داشته. دیروز در حاشیه دیداری در برلین، خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان به ضرورت همکاری دولت‌های اروپای غربی با روسیه بر سر مسئله سوریه تأکید کرد. وزیر خارجه آلمان فرانک والتر اشتاین مایر با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفتگوی طولانی داشت و هر دو بر اهمیت طرح سازمان ملل تاکید کردند. و استفان دومیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه ناکامی ایران و عربستان را در برقرار کردن رابطه و مکالمه یکی از موانع حل مشکل سوریه دونست. برای بررسی و تحلیل آنچه گفته شد همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از کارولینای شمالی. آقای روشندل، تحلیل شما از آخرین تحولات در زمینه مسائل سوریه چیه و آیا دخالت روسیه به تنهایی میتونه مشکل رو حل کنه به نظرتون؟
آخرین تحولات در زمینه مسائل سوریه، یکی در خود سوریه و در واقع کمک هایی است که روسیه داره از طریق بندر ترتوس میکنه به سوریه، کمک ها عمدتا نظامی هستن و در این حال در کنار این شایعاتی هم وجود داره که در ملاقاتی که قاسم سلیمانی در مسکو داشته طرح نظامی در مورد این قضیه پیش بینی شده و این داره اون مرحله رو به مرحله اجرایی نزدیک میکنه. از طرف دیگه در ملاقاتی که در اروپا صورت گرفته دیروز، سران اروپایی با وزیر خارجه روسیه صحبت داشتن و دو تا تاکید در اینجا وجود داره. یکی این که اروپایی‌ها مایل هستند با روسیه همکاری بکنن ولی کاملا نسبت به اهداف روسیه خیلی روشن نیستن و خوشبین نیستن، و یکی دیگه این که طرح سازمان ملل هست که شما هم اشاره کردید. دومیسترا در این مورد یک مصاحبه همین چند ساعت پیش داشته در بلژیک و معتقد هستش که برای اینکه این قضیه حل بشه، چون آمریکا، روسیه و عربستان دارن به صورت سه جانبه با هم در این مورد صحبت میکنن، لازم هستش که ایران هم اصطلاح با اینها در یک مسیر قرار بگیره و دست کم بین ایران و عربستان که دو تا مانع اصلی در این بنبست هستن تماس های صورت میگیره.
نقطه نظر آمریکا در این میان چیه و آیا با مواضع اروپا و روسیه تفاوت داره؟
نقطه نظر آمریکا این هستش که بشار اسد خودش بخشی از مشکل هست و از طرف دیگه آمریکا از مداخله ایران ناراضی هستش و در این حال خود آمریکا شاید به دلایل مشکلاتی که با کنگره وجود داشته تا به حال طرح خاصی به جز کمک‌های نظامی گهگاهی که صورت می‌گیره از طریق عراق برای خاتمه دادن به این قضیه نداره. در مجموع آمریکا فکر می‌کنه که اسد باید کنار بره حتی اگه از طریق یک پروسه سیاسی باشه.
آقای روشندل، موضوع عمده‌ای که این روزها در سطح جهانی مطرح موضوع پناهنده هاست. اگر حمایت روسیه از اسد به منظور مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا همون داعشه، پس چرا این کار موجب راه افتادن سیل پناهجویان سوری به سایر کشورها و اروپا شده؟
ببینید قضیه خیلی ساده است. از یک طرف اسد از روسیه تسلیحات میگیره، از ایران پول میگیره، مجموعه این توان استفاده میشه بر علیه اپوزیسیون به طریق نظامی و مردم عادی وسط این دو آتشبار گیر میکنن و کشته میشن و یا اینکه جابجا میشن و یا اینکه زندگیاشون از دست میدن. اون تعدادی که از این افراد فقیر هستن و امکان دسترسی به جاهای دیگر رو ندارن میرن به کشورهای همسایه مثل عراق و مثل اردن و مثل ترکیه، و اونهایی که یک مقدار پول در دست دارن، هزاران دلار به قاچاقچی ها میدن، سر در میارن از اروپا و در اروپا برای اینکه به کشورهایی که حداقل امنیت رو براشون تامین بکنه دچار این فاجعه های بشری میشن که این روزها در مطبوعات شما شاهدش بودید.
ممنونم از شما جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل از کارولینای شمالی.
خواهش میکنم.
امروز توی بخش فرهنگ و هنر دو تا پیشنهاد برای اهالی تئاتر و یک پیشنهاد هم برای اهالی هنرهای تجسمی داریم. با نمایش آمدانه، عاشقانه، قاتلانه شروع می‌کنیم که بر اساس داستان زندگی سه زن نوشته شده که به اتهام قتل در دادگاه محکوم شدن. درباره این نمایش که یک بار دیگه در تماشاخانه باران به صحنه رفته، همکارم فرج سرکویی از آلمان به ما بیشتر میگه. آقای سرکویی،
این نمایش رو که ساناز بیان نوشته و کارگردانی کرده با استقبال در اجراهای قبلی با استقبال تماشاگران روبرو شده بود، به دلیل موضوعی که بر او انگشت گذاشته، موضوعی که به اصطلاح رخدادهای معاصر ماست. نمایش در واقع یک نوع ساختار مستند گونه داره. به زندگی سه زن میپردازه که به اتهام قتل در دادگاه ها محکوم شدن، دو نفرشون اعدام شدن و یکی بعد از سالها زندان با پرداخت دیه آزاد شد. این داستان این زنها در رسانه ها منعکس شد، بنابراین در مسئله به بسرا به مسئله عمومی بدل شده بود و همه هر سه زن هم جوان بودند، 32 ساله بودند که اعلام شدند، اون دوتا و اون یکی هم وقتی که به زندان رفت. زن اول که حالا البته نمایش در این واقعه رو منعکس نمی کنه بلکه به یک نوعی بازآفرینی دست می زنه. در نمایشی که بر صحنه میره ما سه تا زن داریم و یک زن دیگه که اون زن البته به نوعی نقش خبرنگاری رو بازی میکنه که با سوالهاش سعی میکنه لایه‌های گوناگون رخدادهایی که رخ داده یا اونا انجام دادن رو باز بکنه برای تماشاگرها. زن اول نسرین همون قاتل زنجیره‌ای در کرج هست، از طبقه تویدست برخواست، از مثل لایه‌های تویدست جامعه برخواسته، زنان مسنی رو که خیلی طلا و جواهر داشتن رو میکشته و در بازجویی هم گفته بود که چون بدهکار بوده پول طلاها رو میداده به طلبکارانش و در نمایش اما او رو به اصطلاح مقایسه میکنن با یک جمله از لیدی مکبث شکسپیر شروع میکنه و در واقع بحث رو برمیگردونه به اینکه او به دلیل محرومیت از مادری با کشتن پیرزنها مادر خودش رو میکشته. زن دوم جاله هستش که پرونده شهلا جاهد هست که خیلی معروف هست، میدونیم که زنی که رقیب عشقیش رو کشت که با دیالوگی از مدعا آغاز میکنه. زن سوم سودابه هستش که یک کسی دوست شوهرش به او قصد تجاوز داشته، او برای دفاع از خودش به اصطلاح اون آدم متجاوز رو میکشه، اون هم با کلفت‌های ژانژن شروع میکنه. اما در واقع نمایش نشون میده که فقر و به اصطلاح موقعیت زن بودن اینها رو مجبور به این اعمال کرده، اما در همین حد میمونه و به عمق نمیره که خب این فقر از کجا آمده و این به موقعیت زن بودن از چه عواملی سرچشمه گرفته.
و اما نمایش بعدی که اسمش هست خانه متروک و اجرای اون هم آغاز شده، گویا این تئاتر از تاریخ الهام گرفته آقای سرکوهی.
بله، علی مستعلی این نمایش رو نوشته و کارگردانی میکنه در سالن استاد فنیزاده مرکز آفرینش منشور هنر به صحنه رفته. ماجرا به کودتای 28 مرداد سال 32 برمیگرده که میدونیم که بر علیه دولت به اصطلاح منتخب دولت دکتر مصدق کودتا شد و بعد زندگی یک خانواده برباد میره یا در واقع دچار مشکلاتی بسیار میشه و نمایش این مشکلات رو در بافت تاریخ بررسی میکنه.
و پیشنهاد امروز برای اونایی که اهل نمایشگاه و گالری رفتن هستن، نمایشگاهی با عنوان ایران من سلام افتتاح شده. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شدن؟
کسانی که میخوان برن اندکی به سال لذت بصری ببرن یا مشکلات واقعی رو فراموش کنن یا ایران واقعی رو فراموش بکنن میتونن از این نمایشگاه دیدن بکنن. نقاشی های و عکس های عنایت الله نظری نوری هستش در گالری شکوه، 30 تا نقاشی آبرنگ یا آکریلیک بر روی بوم هستش که مناظر طبیعی رو سعی کرده خیلی زیبا بکشه، یا آثار باستانی و دهکده ها، چند تا کالیگرافی هستش که یعنی نقاشی خط که بسیار زیبا هستش و 6 عکس که از گل و خار و آسمان و ابر هست. این نمایشگاه تا 30 شهریور ما ادامه داره.
ممنونم ازتون فرج سرکوهی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
چرخی بزنیم در شهرهای مختلف ایران با نگاهی به روزنامه‌های محلی و یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، روزنامه عصر مردم اظهارات رئیس کل دادگستری استان فارس رو درباره برخورد با متهمان اقتصادی و امنیتی مورد توجه قرار داده. اشاره این مقام قضایی به چه پرونده‌هاییه؟
بله، آقای علی القاسی مهر که رئیس دادگستری استان فارس هست به نوشته روزنامه اصل مردم گفته که به طور قاطع دادگستری استان فارس تصمیم داره که با جرائم اقتصادی و امنیتی مقابله کنه. ایشون به طور ضمنی به برخی از پرونده های فساد مالی و زمینخواری در استان فارس اشاره کرده، تاکید کرده که برخی از این افراد که متهمان این پرونده هستند به برخی جاها وابسته هستند و اعمال نفوذ میکنن برای اینکه پروندهشون یا با حکم بسیار سبک مواجه بشه یا تبرئه بشن. اما آقای علی القاسی مهر تاکید کرده که دادگستری استان فارس احکام بسیار سنگینی برای این افراد صادر کرده، از جمله به طور ضمنی اشاره کرده به یکی از پرونده های زمینخواری که یک شخص با نفوذی به گفته ایشون باید 300 هکتار زمین رو به دولت بازمیگردوند که به گفته ایشون با اعمال نفوذ خواسته این کار رو انجام نده، ولی ایشون گفته که ما حکم سنگین تری برای این شخص صادر کردیم. درباره جرائم امنیتی هم ایشون گفته آدم ربایی، اسید پاشی، جرائم اخلاقی، زورگیری، سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف از مواردی است که دادگستری استان فارس از این پس با اونها به طور قاطع و با تشدید مجازات برخورد خواهد.
روزنامه 19 دی گزارشی داره درباره طرح ساخت جاده در مهمترین زیستگاه یوزپلنگ ایرانی. ماجرای این جاده چیه و چه واکنشایی داشته؟
این جاده مربوط است به حوضه‌ای که در استان سمنان قرار داره، جاده عباس آباد به دستجرد هست و به نوشته روزنامه 19 دی این جاده قرار است از داخل منطقه حفاظت شده توران در حوالی شاهرود عبور کنه که یکی از زیستگاه‌های اصلی یوزپلنگ ایرانی هست. اشاره کرده روزنامه 19 دی که بسیاری از یوز پلنگ های باقی مانده در ایران که از جانوران در معرض خطر و تهدید و رو به انقراض هستند بر اثر تصادفات رانندگی در چند سال گذشته جان خودشون رو از دست دادن و فعالان محیط زیست هم در گفتگو با روزنامه 19 دی تاکید کردن که مخالف ساخت چنین جاده‌ای هستند.
اما روزنامه صبح ساحل از بازداشت 70 نفر به اتهام تخلفات اینترنتی در 6 ماه نخست سال جاری در هرمزگان خبر داده. چه اتهاماتی به بازداشت شدگان وارد شده؟
اونطوری که آقای علی اکبر قرائی پور گفته که فرماندهی پلیس فتای استان هرمزگان هست، این 70 نفر به گفته ایشون اغلبشون کسانی هستند که متهم هستند به برداشت غیر مجاز از حساب‌های اشخاص دیگر به روش‌های مختلف از جمله هک حساب‌هاشون، اما در این حال ایشون گفته که شماری از این افراد که در 6 ماه گذشته در استان هرمزگان بازداشت شدن به اتهام نشر اکاذیب بازداشت شدن و البته جزئیات بیشتری درباره این سری از متهمان اعلام نکرده. در این حال ایشون سن بازداشت شدگان رو هم اعلام کرده که قابل توجه هست، گفته اغلب این بازداشت شدگان بین 15 تا 35 سال سن دارن.
خب بریم به گرگان. روزنامه وارش خبر داده که برای اولین بار ریاست شورای شهر گرگان رو یک زن بر عهده گرفته. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه وارش گزارش داده که خانم زهرا نورا به عنوان رئیس شورای شهر گرگان انتخاب شده. در تاریخ 12 سالی شورای شهر گرگان تا کنون این شورا هرگز رئیس زن نداشته و برای نخستین بار هست که یک زن به ریاست شورای شهر گرگان میرسه. البته قرار بود که انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر گرگان 12 شهریور ماه برگزار بشه، اما چند روز به تأخیر افتاد بود. شماری از اعضای شورا دچار اختلاف شده بودن بر سر انتخاب رئیس که با دعوت فرمانداری و با حضور 11 تن از 13 عضو شورای شهر گرگان خانم زهرا نورا به عنوان رئیس این شورا انتخاب شده.
و روزنامه شهرآرا گفتگویی داره با اعضای نظام پرستاری مشهد درباره انتقادات از وضعیت صنفی پرستاران. مهمترین انتقادات پرستاران چه چیزی عنوان شده؟
چند چهره فعال صنفی در حوزه حقوق پرستاران که عضو نظام پرستاری مشهد هم هستند در گفتگو با شهرآرا تاکید کردند که بیش از 60% مجموعه کارکنان وزارت بهداشت چه در استان خراسان رضوی چه در سایر استان‌ها رو پرستاران تشکیل میدن، اما حقوق صنفی پرستاران به گفته این پرستاران مورد مصاحبه رعایت نمیشه. به ویژه تاکید کردن که در جریان طرح جامعه سلامت که از سوی وزیر بهداشت دولت آقای روحانی به اجرا گذاشته شده تا حدی برای مردم هزینه های بیمارستان ها کاهش پیدا کرده و این سبب شده که در بیمارستان های دولتی به ویژه مراجعه کنندگان بیشتر بشن، اما تعداد پرستاران، حقوق پرستاران و سایر مزایایی که برای پرستاران تعیین شده بود افزایش پیدا نکرده و این پرستاران رو با دشواری بیش از پیش مواجه کرده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و از مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در هفته‌ای که گذشت بشنویم همراه با بردیا افشین.
از اونجایی که یک شنبه ها آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه، فرصتی خوب برای من تا نگاهی کنم به عقب به 7 روز گذشته و مروری کنم بر مهمترین رویدادهای موسیقی در جهان. البته با این توضیح که مثل همیشه نگاهم بیشتر از همه معطوفه بر عرصه های موسیقی بیشتر فراگیر و رایج. به اسم سکایفال، آهنگی از ادل. این هنرمند جوان و مطرح بریتانیایی این آهنگ رو برای فیلمی به همین اسم ساخته سکایفال آخرین فیلم به نمایش در اومده از مجموعه فیلم های جیمز باند. سکایفال 3 سال پیش بر روی پرده بود، اما فیلم تازه جیمز باند به نام سپکتر 4 آبان سال جاری خورشیدی در لندن پایتخت بریتانیا قراره برای بار اول بر روی پرده پخشه. در تمام این مدت در ماه‌های گذشته در آستانه به نمایش در آمدن این فیلم تازه جیمز باند، خیلی ها در تلاش بودند حدس بزنند ببینند آهنگ اصلی این فیلم رو چه کسی خواهد خوند. بالاخره پس از انتشار کلی شایعه در رسانه‌های مختلف، 3 شنبه پیش این خبر قطعی منتشر شد. سام سمیث آهنگ فیلم جدید جیمز باند، فیلم سپکتر رو اجرا می‌کنه. رو میشنویم، آهنگی از ادل برای فیلمی به همین اسم، 23 فیلم از سری فیلم های جیمز باند و یکی از موفق ترین های اون، اثری به کارگردانی سم مندز که در اون دانیال کریگ در نقش جیمز باند هنرنمایی کرده. فیلم جدید هم سپکتر به کارگردانی سم مندز خواهد بود و باز هم دانیال کریگ نقش این مأمور سرویس اطلاعاتی مخفی بریتانیا رو بازی میکنه. برگردیم به موضوع آهنگ اصلی این فیلم. سام سمیث هنرمند جوان بریتانیایی چند روز پیش در صفحه اینستاگرام شخصیش اعلام کرد که او آهنگ اصلی فیلم سپکتر رو اجرا میکنه. آهنگی به نام Writings on the Wall یا نوشته هایی بر روی دیوار. در ساخت این آهنگ جیمز نپیر سام سمیث رو همراهی کرده. سام سمیث 23 ساله خواننده و آهنگسازیست متولد لندن که در مراسم سال جاری میلادی گرمی سال 2015 4 جایزه رو به دست آورد، از جمله 3 جایزه بسیار مهم: بهترین چهره تازه وارد، بهترین آهنگ و بهترین ضبط سال. سام سمیث 2 جایزه آخر رو به خاطر آهنگ Stay With Me یا با من بمون دریافت کرده بود که ما با هم به قسمت‌هایی از این آهنگ هم گوش میدیم. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, شاید کمتر کسی باشه که ندونه دونالد ترامپ برای معرفی به عنوان نامزد حزب جمهوری خواهان ایالات متحده در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 مبارزه میکنه. او به تازگی در یکی از نشست‌های تبلیغاتیش در این راه از یکی از آهنگ‌های گروه REM استفاده کرده بود. آهنگی معروف به نام It's the end of the world as we know it and I feel fine، یا همونجور که ما میدونیم این آخر جهانه و من خوشحالم. آهنگی که متعلقه به سال 1987 میلادی. ما در آخر این برنامه به این آهنگ گوش میدیم، اما این کار دونالد ترامپ به نظر میاد به مزاق اعضای گروه REM اصلا خوش نیومده. در این بین ابتدا مایک میلز نوازنده بیس گروه در صفحه توییتر خودش پیغام هایی را از قول مایکل استایپ خواننده گروه منتشر کرد، پیغام هایی که لحنی آتشین داشت و در اون دونالد ترامپ رو مردی ناراحت، شیفته توجه و تشنه قدرت معرفی کرده بود و خواسته بود آقای ترامپ کاری با آثار گروه نداشته باشه. و بعد از این پیغام ها REM اعلامیه رسمی رو منتشر کرد. طی این اعلامیه REM استفاده از آثار این گروه را در رویدادهای سیاسی محکوم و منع کرد و از همه نامزدها درخواست کرد که از آثار گروه بهره نگیرند. REM در این اعلامیه همچنین خواست توجه رسانه‌ها و مردم به کلیت شرایط امروز ایالات متحده معطوف باشه و مبارزه های انتخاباتی فرصتی باشه برای یادآوری مسائل و واقعیات موجود و افرادی توجه طلب باعث نشن مبارزه های انتخاباتی به حاشیه کشیده بشن. REM گروهی راک آمریکایی بود، گروهی بسیار موفق هم از نظر هنری و هم از نظر تجاری، گروهی که از ابتدای دهه 80 میلادی تا 4 سال پیش سال 2011 فعالیت میکرد. در سراسر دوران فعالیت هنری REM اعضای گروه توجهی ویژه هم به مسائل سیاسی اجتماعی داشتند، جایی که نشریه لس آنجلس تایمز چاپ ایالات متحده REM رو لیبرال ترین و پیشروترین گروه راک از نظر سیاسی معرفی کرده بود. اعضای گروه REM در طی همه این سالها نه فقط در مبارزه های انتخاباتی ایالات متحده فعال بودند، که در حوزه های حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست و حقوق حیوانات هم تلاش کردند. REM در سال 2004 میلادی علناً از جان کری که الان وزیر امور خارجه ایالات متحده است حمایت کرده بود. اون زمان آقای کری تلاش میکرد به عنوان نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی شه. برحال ما با هم به آهنگ از REM گوش میدیم که دونالد ترامپ از اون استفاده کرده بود و این گروه رو به خشم واداشت. آهنگی به اسم همونجور که ما میدونیم این آخر جهانه، اما من خوشحالم.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه برمیگردیم براتون لحظه های خوشی را آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.